ساعت 3 عصر ایران، شنونده ی رادیو فردا هستید. بنیامین نتانیاهو در واکنش به حمله های حماس اعلام کرد که اسرائیل در جنگ است و پیروز می شود. به گفته جوزف بورل، محدودیت های 3 کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد. استقبال مقام های جهان از اهدای جایزه نوبل به نرگس محمدی. وقت بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌ها همراه شما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ظهر شنبه در نخستین ابراز نظر عمومی خود درباره حمله حماس اعلام کرد که ما در جنگ هستیم و در این جنگ پیروز می‌شویم. او گفت که دستور داده نیروها سریعاً به کمک مردم در شهرها بروند که به گفته او تروریست‌ها در آن حضور دارند و از مردم خواسته به توصیه‌های ارتش و مقام‌های سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی توجه کنند. آلمان و بریتانیا حمله حماس به اسرائیل را محکوم و در پیام‌های جداگانه بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تأکید کردند. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل اعلام کرده که 5 ساعت پس از آغاز حملات شهرک‌هایی در جنوب اسرائیل هنوز در کنترل حماس هستند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد که 3 کشور اروپایی طرف برجام قصد ندارند محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی را که قرار بود به زودی منقضی شود لغو کنند. مطابق برجام قرار بود 26 مهر امسال محدودیت‌های در نظر گرفته شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره برنامه موشکی و تسلیحاتی علیه ایران لغو شوند. با این حال به نوشته آقای بورل، بریتانیا، فرانسه و آلمان به او اطلاع دادند که به دلیل پایبند نبودن جمهوری اسلامی به برجام این محدودیت‌ها همچنان حفظ خواهند شد. در ادامه استقبال جهانی از اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، اتحادیه اروپا هم از اعطای این جایزه به خانم محمدی تمجید کرد. پیشتر شمار دیگری از مقام‌های جهانی از جمله دبیرکل سازمان ملل، رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه، صدر اعظم آلمان و وزیران امور خارجه آمریکا، استرالیا و آلمان از اعطای این جایزه به خانم محمدی استقبال کرده و خواهان آزادی او از زندان شده بودند. از دیگر سو اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی را حرکتی مغرضانه و سیاسی کاری خواند و آن را محکوم کرد. این بیانیه بدون نام بردن از خانم محمدی از اقدام کمیته صلح نوبل در اعطای جایزه به فردی که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل نقض مکرر قوانین محکوم شده به شدت انتقاد کرده است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم مدعی شده که نماد صلح جهانی قاسم سلیمانی است و این جایزه باید به او اهدا می‌شد. مریم تابنده اعلام کرد که همسرش مجید توکلی، فعال سیاسی، برای گذراندن حکم 5 سال حبس خود روز شنبه 15 مهر به زندان رفته. آقای توکلی مهر 1401 بازداشت و آخر آذر ماه همان سال آزاد و در تیر ماه محاکمه شد. او به دلیل فعالیت‌ها و نوشته‌هایش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ایران و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود که 5 سال آن قابل اجراست. اما جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر، در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که حکومت ایران همچنان به سرکوب معترضان و بازداشت غیرقانونی فعالان ادامه می دهد و تعداد اعدام‌ها نگران کننده است. گزارش تازه آقای رحمان به موارد مربوط به مهر ماه پارسال تا مرداد ماه امسال می پردازد و جمعه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل بار دیگر دلیل جان باختن مهسا امینی را خشونت، شتم و سوء رفتار گشت ارشاد اعلام کرد و گفت در اعتراض‌های زن زندگی آزادی یک سال گذشته 537 تن از جمله 68 کودک و 48 زن کشته شدند. جاوید رحمان در گزارش مفصل خود همچنین تداوم خشونت علیه زنان ایران رو نگران کننده توصیف کرده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، و از او درباره چگونگی این تهیه این گزارش از سوی آقای رحمان پرسیدم.
این گزارش اولا آخرین گزارشیه که جاوید رحمان به مجمع عمومی ارائه داده. سال آینده در این زمان گزارش ویژه تازه‌ای تعیین شده برای جمهوری اسلامی ایران. خب اگه تمدید بشه که قاعدتاً قابل انتظار هست که چنین بشود، این گزارش به اضافه گزارش آقای گوترش که به زودی منتشر خواهد شد، هر دو مبنایی هستند برای کمیته سوم مجمع عمومی که کار خودش رو آغاز کرده و در هفته‌های آینده گزارش شفاهیش رو هم آقای جاوید رحمان ارائه خواهد داد به مجمع عمومی. و بر مبنای این دو گزارش هستش که مجمع عمومی یعنی کمیته سومش قطعنامه‌ای رو که کانادا پیشنویس آن را تهیه خواهد کرد مورد بحث قرار میده و قاعدتاً تصویب میشه، مانند سالهای گذشته که خب قطعنامه مربوط به جمهوری اسلامی در خلال ده‌ها سال گذشته تصویب شد. در این گزارش آقای جاوید رحمان خب اولا که به طور مشخص قانون اساسی جمهوری اسلامی رو زیر سوال قرار داده، البته قبلا هم جاوید رحمان چنین کاری رو کرده، بخشی از قانون اساسی رو براش مورد سوال بود، این بار بیشتر مورد سوال هست و همچنین خطاب مشخصی رو داره به رهبر جمهوری اسلامی، برای اینکه تاکنون از حکومت به طور کلی میخواست که شرایط رو تغییر بده و حالا به طور مشخص قوای مختلفی که در جامعه ایران تاثیر دارن خطاب قرار داده و خواهان این شده که مجمع خواستایی که داره در رابطه با زنان، در رابطه با لغو حکم اعدام، دادرسی عادلانه و مسائل آزادی بیان و مسائل مختلفی که در این گزارش جامعه مطرح شده به طور مشخص از همه نیروهای جمهوری اسلامی میخواد.
چه تبعاتی خواهد داشت و چه پیامدهایی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی؟
تبعاتش این هست که مجمع عمومی خب خانه‌ها با اکثریت آرای چشمگیر اون رو تصویب خواهد کرد. از جمله در میان خواستای با جاوید رحمان این است هم خودش بتونه از ایران در این سال آخر ماموریتش دیدار داشته باشه و هم هیئت حقیقت‌یاب این امکان رو داشته باشه که از ایران بازدید کنه.
منابعی که آقای رحمان به اونها رجوع کرده و استناد کرده چه هست؟ در واقع با توجه به اینکه ایشون نمیتونن به داخل ایران برن، بر چه اساسی این مستندات گردآوری شده؟
به طور مشخص آقای جاوید رحمان اولا خب در همین گزارش قید کرده که سفرهای مختلفی داشته، با قربانیان نقض حقوق بشر و شاهدان نقض حقوق بشر ملاقات داشته، بنابراین خب اینا شواهد مشخص و مستقیمی هستند که او داره، به اضافه اینکه او و دفترش دسترسی دارن به کل رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی که خب از مثلا موارد اعدام یاد می‌کنند، همچنین خب سازمان‌های غیر دولتی مختلف، مدافعان حقوق بشر مختلف گزارش‌های خودشون رو به آقای جاوید رحمان و دفتر او ارائه میدن و اونها با راستی آزمایی با اینکه از منابع مختلف این اطلاعات رو دریافت می‌کنن و اونها رو با هم دیگه تطبیق میدن، نهایتاً بر مبنای این تطبیق گزارش خودشون رو جمع‌بندی می‌کنن. اگر مشاهده کرده باشید نهایتاً وقتی که تدوین میشه این گزارش، جمهوری اسلامی نهایتاً وقتی گزارش منتشر شده نسبت به اون اعتراض کرده و خب طبیعیه که منبع دیگه‌ای که درست‌تر از منابعی که جاوید رحمان در اختیار داره، مشخصاً از مدافعان حقوق بشر می‌گیره و سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر و نماینده افغان جامعه مدنی، خب طبیعیه که جمهوری اسلامی چیزی در مقابل اون نمی‌تونه ارائه بده.
گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، درباره تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان که در اون بر خشونت علیه زنان و معترضان در ایران تاکید شده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که پاسخگو باشند. اما ساعاتی پیش درباره تحولات اسرائیل از اورشلیم یکی از شهروندان در گفتگو با رادیو فردا دیده‌ها و شنیده‌های خودش رو بازگو می‌کنه.
ما در اورشلیم، ما دور هستیم از نوار غزه، ولی موشک ها تو اینجا هم رسید. من از صبح تا حالا بیشتر از 4 یا 5 دفعه آژیر زدن که ما که موشک ها تو به طرف اورشلیم هم پرتاب شده، قسمت های جنوبی اورشلیم و مرکز اورشلیم هم به طرفش پرتاب شده موشک. من فکر نکنم موشک ها رو تونسته باشن به اورشلیم برسن، یا تو هوا مسلما با گنبد آهنین زده شدن، ولی هنوز ما هر نیم ساعت یه دفعه یا آژیر میزنن و ما اجوری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
گفتگویی بود با یکی از شهروندان در اسرائیل درباره وضعیت آنجا و اتفاقاتی که رخ داده پس از حمله غافلگیرانه حماس به مناطقی از اسرائیل. اما غیر از هزاران کشته و زخمی در جریان جنگ روسیه علیه اوکراین، دست کم 26 هزار تن در اوکراین مفقود الاثر شدند که 11 هزار تن از اونها غیر نظامی هستند. وزارت کشور اوکراین هشدار داده که تقریبا نیمی از این افراد از سوی نظامیان روسی روبوده شدند و روسیه با بسیاری از اونها مانند تروریست برخورد کرده. آنا رایسکایا گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
وزارت کشور اوکراین اعلام کرد بیش از 26 هزار نفر در فهرست ویژه افراد مفقود الاثر در مناطق اشغال شده و یا نزدیک به جبهه ثبت شده که 15 هزار نفر نظامی و 11 هزار تن غیر نظامی هستند. به گفته لنی تیمچنکا معاون وزیر کشور اوکراین، برآورد می شود از غیر نظامیان مفقود الاثر احتمالاً نیمی کشته شده باشند و نیم دیگر توسط نظامیان روس روبوده شدند و به طور غیرقانونی در بازداشتگاه های مخفیانه نگهداری می شوند. او افزود از شواهد پیداست اکثر این افراد در شرایط وخیم به سر می برند و روسیه با آنها همچون تروریست برخورد می کند. همزمان با اظهارات این مقام اوکراینی، مرکز آزادی‌های مدنی در اوکراین که سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل شد، اعلام کرد 4000 نفر که در بازداشتگاه‌های روسیه نگهداری می‌شوند و همچنین به زندان‌های بلاروس منتقل شده‌اند را شناسایی کرده. بر اساس این گزارش، 132 نماینده دولت اوکراین در مناطق اشغال شده روبوده شدند و نهادهای نظامی امنیتی روس با فشار روانی و شکنجه کوشیدند آنها را به همکاری وادارند. به عنوان نمونه به سرنوشت الکساندر بابیچ، شهردار گوله پریستن در استان خرسون اشاره شده که چند هفته پس از اشغال این شهر توسط نظامیان روس ناپدید شد. متعاقباً مسئولین اوکراینی دریافتند او در بازداشتگاهی در کرمه الحاقی نگهداری می شود. مطابق قوانین بین الملل، حبس اجباری غیر نظامیان به معنای گروگانگیری است. اما بر اساس گزارش مرکز آزادی‌های مدنی در اوکراین، چالش عمده این است که روسیه بازداشت غیر نظامیان اوکراینی را تایید نمی‌کند و از آنجا که این افراد اسرای جنگی محسوب نمی‌شوند، تبادل آنها ممکن نیست. در همین زمینه، کارن تایم شبکه تلویزیونی روس زبان از زیر مجموعه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گزارش داد. جمعه نام ایرینا نوالنه به فهرست تروریست های تحت پیگرد حکومت روسیه افزوده شد. ایرینا 25 ساله اهل ماریوپول بود و پس از اینکه این شهر توسط ارتش روسیه تصرف شد تلاش کرد فرار کند، اما در اردوگاه های اجباری به دلیل نام خانوادگی خود بازداشت شد و با این اتهام روبروست که با الکسی نوالنی مخالف سرشناس کرملین و همچنین به نیروهای گردان آزوف که مدافع ماریوپول بودند و روسیان ها را نئونازی می خواند ارتباط دارد. کیف بارها اعلام کرده ایرینا نوالنه ارتباط با اپوزیسیون روسیه ندارد و الکسی نوالنه نیز با رد هر گونه نسبت با این زن اوکراینی خواستار آزادی وی شد. در این حال ایرینا بیش از یک سال و نیم در بازداشت است و صرفاً به دلیل داشتن نام خانوادگی یکسان با معترض سرشناس روس با تهدید حبس ابد روبروست. گزارش شده او مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفته و در یک اعتراف اجباری مسئولیت تدارک سوء قصد علیه حکومت روسیه را پذیرفته. در گزارش کارن تایم آمده در سال گذشته میلادی 264 نفر در روسیه به دلیل حمایت از تروریسم محاکمه شدند. وکلای مدافعین حقوق بشر در روسیه هشدار می‌دهند امسال شمار کسانی که به عنوان حامی تروریسم تحت پیگرد قانونی قرار دارند بسیار بیشتر از سال گذشته است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما خبری درباره آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که به طور مشکوک در مترو تهران بیهوش شد و در بیمارستان بستری است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کرده که درباره آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که در مترو تهران به طور مشکوکی بیهوش شد، تحقیق می‌کنه. این کمیته که در حال مستند کردن سرکوب خونین اعتراض‌های زن زندگی آزادی اعتراض‌های سال گذشته ایرانه، روز جمعه بار دیگر یادآور شده که حقوق زنان باید رعایت بشه. سازمان عفو بین الملل هم جمعه خواهان اعزام یک هیئت مستقل بین المللی به تهران برای بررسی شرایط منجر به بستری شدن آرمیتا گراوند شده. بر اساس گزارش ها ماموران حکومتی همچنان در بیمارستانی که این دختر نوجوان دانش آموز در اون بستری و گفته میشه که در کماست مستقر هستند و در واقع فضای این بیمارستان آنطوری که شاهدان عینی هم به رادیو فردا گزارش دادن فضای امنیتی هستش. خب در اینجا کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. امیدوارم که در بخش‌های بعدی هم ما رو همراهی بکنید. من بنیامین صدر در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم تا بخش بعدی.